با اجازه دوستان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خودم خیال میکنم متنی که فرستادم خیلی به نظرم میاد روشنه و میتونستیم این جلسه گفتگو کنیم فقط در مورد متن، ولی من سعی میکنم که یه چکیده ای رو عرض کنم اگر احیانا دوستان نخونده باشند یا ابهامی در متن وجود داشته باشه، تو این بیانی که میکنم امیدوارم اونها رفع بشه. خب من بنام فکر میکنم بنای این جلسات بر این بود که انگار یه فرض مشترکی هممون داشتیم مبنی بر این که اتفاق مهمی در کشور افتاده، افق فکری، شاکله حسی و اساساً چشماندازی که امروز پیش روی جامعه ما بعد از جنبش مهسا گشوده شده تازگی داره و ما باید باهاش نسبتی برقرار کنیم. طبعا منظور من از این نسبت این نیست که تسلیمش بشیم، منظور من اینه که راه گفتگو باهاش پیدا بکنیم، اونجایی که خیال میکنیم میشه باهاش هم افق شد هم افق شیم و اونجایی که فکر میکنیم باید نقدش کرد نقدش کنیم. و من مخالف این نظر هم هستم که باید صبر کنیم این جنبش در آینده چه خواهد شد. نه، ما باید اتفاقا تو همین بد ظهور این افق جدید در شکل دادن بهش، در قنا بخشیدن بهش در واقع نقش بازی بکنیم. گاهی خیال میکنیم که چون فراخانی از نمادهای دینی در این جنبش نیست و فراخانی از نام شریعتی درش نیست، باید منتظر بمانیم تا این رویدادها اتفاق بیفته. نه، من خیال میکنم که بر مبنای درک عامی که واقعا از این افق جدید داریم باید زودتر سعی کنیم بر مبنای فکر خودمون، افقی که درش زیست میکنیم، اون رو ادراک بکنیم و باهاش همراه بشیم برای قنا بخشیدن بهش. خب عنوان بحث من جستجوی امکان گفتگوی انتقادی میان میراث شریعتی و جنبش مهسا است. من دو تا مقدمه در متنم تقدیم کردم، یک مقدمه متدولوژیک و یک مقدمه نظری، و بعد بر اساس این دو مقدمه با شریعتی تا جایی که در این کتاب در این مجموعه آثار تجلی کرده وارد گفتگوی انتقادی شدم. قبلا این رو هم بگم، واقعا این تجربه خوبی بود، یعنی برای خودم، و تصدیق کرد اون نظر قبلی من رو که ما باید متن بخونیم و با خوندن دقیق متون در واقع با شریعتی روبرو بشیم. خب من یه مقدمه متدولوژیک داشتم. در مقدمه متدولوژیک هم عرض کردم واقعا خب اینجا یک سلسله بحث‌هایی در مورد متدولوژی، نحوه خوانش آثار شریعتی در این گروه جاری شد، اما به نظر من فکر میکنم باید این مقدار بحث رو ساده تر کرد. اون بحث ها خیلی پیچیده بود و خیال میکنم کمتر هم به ما کمک میکرد. من اینجا بحث رو ساده کردم. ما واقعا شریعتی رو چجوری میخوانیم و چگونه باید بخوانیم؟ اون چیزی که من به نتیجهی که من رسیدم در خوانش متون شریعتی اینه که هر جور تصور از این که شریعتی یک کل منسجمه به نظر من راه به بیراهه میبرد. یعنی ببین، یه وقتی ما خیال بکنیم شریعتی یک کل منسجمه، یه سیستم منسجمی داره که یه لاجیک منسجمی همه اجزایش رو به هم پیوند میده، اون وقت دو موضع بیشتر که نمیتونیم بگیریم، یا میگیم به به و این کل منسجم رو تماما میپسندیم، یا کلش رو طرد و نفی میکنیم. حالا چه تو جلسه خودمون چه تو عرصه عمومی، این دو موضع بارها با هم ستیز کردند و معمولا حاصلش هم این بوده دیگه، اون یه مجموعه نقل قول رو جمع کرده و گفته به به، اونم یه مجموعه دیگه رو جمع کرده گفته اه اه. و این نحوه خانش مواجه شدن به شریعتی، طرفداران و مخالفان شریعتی رو روبروی هم قرار میده. خب یه عده برای سینه میزنند، یه عده به سمتش تیر روانه میکنند، اما حقیقتا افقی باز نمیشه، بحثی پیش نمیره. و من احساس میکنم از جدل میان این دو موضع موافقان و مخالفان واقعا دستاوردی حاصل نشده. من اما خیال میکنم شریعتی رو نباید یک کل منسجم دید، اتفاقا شریعتی رو باید بگیم مجموعه صداهاست. همه ببینید، این واقعا منحصر به شریعتی نیست، همه متفکرانی که فکرشون در میدان عملی سیاست مادی شده و نقشی بازی کرده، همشون این خصیصه رو دارند که از یک ساختار منسجم منطقی لزوماً بهره ای نداشتند، پاره‌های متنوعی بودند که به هم الساق شدند، چه بسا این پاره‌ها با هم ناسازگارند، اما قوت و قدرت این مجموعه ناسازگار در انرژی است که در میدان عمل خلق می کند، نه در سازمان منطقی پشت پیام. همه اون پیام هایی که فیلسوفانی که کم و بیش، یا اینجوری بگم هرچه ساختار فکر یک متفکر بیشتر انضباط منطقی و لوجیکال داشته باشه، پیوندش با واقعیت سوستره، چون واقعیت‌های انسانی، اجتماعی و سیاسی واقعیت‌های گسیخته، چند جانبه و پر از تعارضن. پیامی که قدرت مادی پیدا می‌کنه، یعنی در این شکاف‌ها می‌ایسته، اونها رو وحدت عرض کنم موقت میده برای کارکرد مشخص در یک زمان مشخص. اینو شما تو مارکس هم میبینید واقعا، یعنی مارکس هم به نظر من و دوستان بهتر از من میدونن، مارکس هم صداهای گوناگونه، ولی شاید مثلا کانت اینجوری نیست، یعنی کانت خیلی ساختار پیامش ساختار لاجیکال تریست، اگرچه ما در کانت هم تفسیرها و صداهای مختلف رو میبینیم، اما خیلی کمتر از مارکس واقعا، چون دلالات عملی و عینی فلسفی مارکس خیلی بیشتر از واقعا کانته. به هر حال من فکر میکنم شریعتی مجموعه صداهاست، این صداها و این چهره ها در دوره خود شریعتی اینها در با هم پیوند خورده بودند و یک رسالت عملی رو پیش می بردند. شریعتی شاید خودش هم وقوف نداشت به پایه‌ها، به پاره‌های چندگانه متن خودش، اما امروز به نظر من که ما با اتفاقا باز با همون هدف شریعتی، یعنی با این هدف که باز ما میخوایم تبدیلش بکنیم به یک نیروی مادی عملی، اما در یک منطق دیگری، در یک روز و روزگار دیگری، به حسب پس از تجربه های 4-5 دهه گذشته و آنچه چیزهای خیلی بزرگی که واقعا به چشممون دیدیم و به تعبیر خانم شریعتی رو دست‌های بزرگی که از واقعیت خوردیم واقعا. خب من اینجا نوشتم که فرض من اینه شریعتی اگه بخوایم در نسبت با جنبش مهسا بخوانیمش یک صدای قدرتمند داره که خیال میکنم من متأسفانه فرصت نکردم درست آثار دیگر رو بررسی کنم، حالا دوستانی که خیلی احاطه دارن به من کمک میکنن، ولی فکر میکنم تو تاریخ ادیان دیدم که شریعتی از گفتگوی دو افق شرق و غرب صحبت میکنه. سنت غربی رو نقاط قوت و ضعفش رو میگه و سنت شرقی رو هم نقاط قوت و ضعفش رو میگه و میگه ما برای رسیدن به یک سنتز کاملتر نیازمند گفتگوی میان این دوتا افق هستیم. به نظر من این نگاه فوق‌العاده درخشانی است در آثار شریعتی که میراث اقباله، دوستان بهتر میدونن این میراث اقباله. شریعتی به اون اشاره میکنه ولی متاسفانه اون رو بست نمیده و به گمان من بهش خیلی هم وفادار نمیمونه. این چیزیست که من تو همین کتاب، تا جایی که شریعتی در مجموع مقالات کتاب انسان ظهور کرده بهش وفادار نمیمونه، اما در جای خودش به قوت ازش یاد میکنه. این رسالت بزرگ شریعتی رو از یک روشنفکر ایرانی، یک روشنفکر مسلمان، یک روشنفکر شرقی بیرون میبره و اون رو تبدیل میکنه به یک روشنفکر جهانی، یک روشنفکری که به افقهای آینده در سطح جهانی میاندیشه، به یک فرهنگ جهانی میاندیشه، خیال میکنه همه اجتماعات خاص انسانی باید با هم در تلاقی و گفتگو قرار بگیرند تا کمک بکنند به شکل‌گیری یک فرهنگ عام جهانی. و خیال میکنه تفکر رو، مثلا تفکر فلسفی رو به غرب نسبت میده، شعر و معنویت و الوهیت رو به شرق نسبت میده، برای این الوهیت و معنویت کاستی های قائله، برای اون میراث فکر فلسفی غرب و نگاه عقلانیش به امور کاستی ها و امکاناتی قائله و فکر میکنه اینا در سنتز با هم ما رو یه گام پیش میبرند. نکته بسیار مهم از موضع افق جنبش مهسا عرض میکنم، نکته بسیار مهم که در تز گفتگوی میان دو افق شرق و غرب در شریعتی وجود داره اینه که شریعتی در اونجا به بسترهای تجربه شده زندگی در دو بستر تاریخی نظر میکنه. شریعتی میگه غربیان با توجه به اقلیم و مواریث و نوع رویکردشون به انسان و جهان و هستی چنین عالم رو تجربه کردند و زندگی رو تجربه کردند و متن زندگی غربی رو در بستر تاریخیش بررسی میکنه و به نحو پدیدارشناسانه‌ای گوهرش و کم و کاستی‌هاش و داشته‌ها و نداشته‌هاش رو ارزیابی میکنه و همین کار رو با افق شرقی میکنه. بنابراین دو میدان زندگی روبروی هم قرار میگیرند، وجه سوبژکتیو نداره، کاملا وجه ابژکتیو داره. دو متن مادی شده ی زندگی روبروی هم قرار می گیرند. این اتفاق به نظر من، این رویکرد شریعتی چیزیست که به کلی توسط روشنفکری ایران بعد از شریعتی، چه چپها، چه ناسیونالیستا، چه روشنفکران دینی، به کلی فراموش شد. همه شدن روشنفکران محصور در مرزهای ایران، روبروی یک حکومت دینی و کل به کلی میشه گفتش که این نگاه مقفول واقع شد واقعا در پس از انقلاب. بنابراین من فکر میکنم این صدا در شریعتی صدای بسیار مهم نیست که شریعتی خودش عرض کردم خیلی جوابش وفادار نمانده و ما حالا با من حالا در این نوشته در این متن با همین با شریعتی به جدال با شریعتی عمل میکنم و سعی میکنم صداهایی که با این صدای بلند و مهم ناسازگارند اونها رو در واقع نقد کنم. این مقدمه متدولوژی که من بود و حالا برم سراغ مقدمه دوم که مقدمه نظری است. قبلا هم من عرض کرده بودم اساسا مباحث مربوط به شریعتی و جنبش جدید باید مسبوق بشه به یه سری مباحث نظری. فکر میکنم تا امروز خیلی کم تو بحثایی که در گذشته شد ما خیلی کم به این مقدمات نظری بحث در واقع پرداختیم. البته من یادم قبلا تو بحث و گفتگو در جلسات من به این اشاره کرده بودم، دوباره اشاره میکنم. به نظر من سوال نظری مهم پیش روی ما اینه. من با همین مقدمه نظری میخوام به نقد در واقع شریعتی بپردازم. با همین مقدمه نظری میخوام بگم چرا گفتگوی دو افق شرق و غرب درخشانه و با همین مبنای نظری میخوام بگم که شریعتی چرا به این در بسیاری از آثارش من جمله اینجا وفادار نیست. خب ببینید بحث نظری ما محورش این، آیا زندگی متعارف به خودی خود حاوی معناست، زایشگر معناست، یا نه زندگی متعارف مردم در واقع یک تن لش لخت بی ارزشه که باید ارزش را بیرون از منطق زندگی تحصیل کرد و برای آن تمهید کرد؟ یعنی آیا معنا مینینگ روح زندگی آیا یک مفهوم درون باش ایمننت یا ما باید از یک موضع اکسترنال از یک موضع بیرونی معنای اخذ کنیم و به زندگی بدمیم؟ نگاهی که افلاطون دنبال می کرد. این یه نکته، یک سوال. اما سوال دوم که در نسبت با این سواله و این سوال رو در واقع رادیکال تر می کنه در واقع اینه که هر آن چیزی هم که تاکنون نمودار کرده خودش رو به عنوان یک امر استعلایی، آنچه که به مثابه یک نظام مجرد بیرونی به زندگی بخشیده شده تا به آن معنا عطا کنه، آیا حقیقتاً از یک مرجع بیرونی نزول کرده یا به طور بنیادی معناهایی بودند که از درون همین منطق زندگی ظهور کردند ولی برای بقایشون و برای دوامشون بیرونی قلمداد شدند؟ این سوالی دو سوال خیلی به هم ربط داره، ولی سوال دوم سوال رادیکال تری است چون ما رو رویاروی نظام دین قرار میده، دین به معنای وحیانیش، که فرضش بر این است که جهان زندگی یک جهان اوریان آری از معناست، از جای دیگری دست کم متولیان و مفسران دینی تا کنون چگونه این چنین تفسیر کردند که آموزه‌های دینی از جایی بیرون بر منطق زندگی اعمال میشه و اون رو بارور میکنه و اون رو به اون قنا میبخشه. خب من موضعم، موضع شخصی من، این در واقع بدونید ریشه این بحث در جدال میان ارسطو و افلاطون. ارسطو درست در تقابل نگاه افلاطونی خود زندگی رو منشأ تجلی مفاهیم معنابخش و استعلایی میدونه و به این معنا به اون انفکاک میان قلم رو به پیام استعلایی و متن مادی زندگی به اون قائل نیست. به هر حال ریشه داره در نگاه ارسطو. خب در واقع من فهمم از اسلام بدون اینکه بخوام در واقع، ببینید من در باب مباحث متافیزیکی مثل وجود یا عدم وجود خداوند و اصالت وحی و من اینها رو تو این بحث گذاشتم تو پرانتز، در موردش موضعی ندارم. من دین به همان معنایی که روزی مادیت اجتماعی تاریخی پیدا کرد و در بستر تاریخی تداوم پیدا کرد، من با این کار دارم. من با پیامبر به معنای عامل یک روزگار تاریخی مشخص کار دارم. من واقعا از این باور که پیامبر 90 و چند درصد احکامی که داد در واقع امضایی بود نه انشایی نتیجه میگیرم. پیامبر ساز و کار زندگی مردم عرب رو زیر رو نکرد. در همون منطق دنیای عرب پیچشی ایجاد کرد و نیروی عظیمی آزاد کرد. این چیزی که البته شریعتی هم در برخی موارد میگه که فقط روح تازه‌ای به آن دمید، ولی شریعتی تعبیری به این نام به کار میبره که این مقدار بوی همین روح استعلایی به منطق مادی زندگی میده. ولی اگه این بحث رو اینجور بفهمیم که پیچی در همین منطق مادی زندگی تولید میکنه، او وقت معنیش اینه که، یا بحث آب جابری که واقعا فرض کنید وقتی غنیمت و قبیله رو آب جابری به درستی نشون میده که چقدر در فرایند دعوت نقش قدرتمندی داشتند، این نشون میده که، یعنی یه مقدار بحث من رو پشتیبانی میکنه که ببینید ما نهایتاً رو زمین منطق زندگی همواره ایستاده ایم. سوژه های تاریخی گاهی میتونن در این منطق جا به جایی های صورت بدند. بنابراین آنچه زاده می شود از دل حفره ها و منطق های زندگی زاده می شود، نه اینکه یک بدن بی معنا باشه و یک روح استعلایی که به آن معنا عطا کنه. شریعتی خودش هم اشاره می کنه، من هم اینجا نوشتم تأکید کردم که به نظر من خدایی که در مخیله مردم می نشیند، خدایی که در باور و پندارهای مردم خانه می کند، نه خدا به معنای اصل ذات وجودش، خدا به اون معنایی که خانه می کند در واقع از خلأها و ساختار تراژیکی و زخمی زندگی برمی خیزد. از بس جهان و زندگی و تجربه زندگی با فناپذیری، بیماری، مرگ، تبعیض، ترد، شر و امثال هم توأم است، این خدا یه جور صورت عاری از این نقایص تجلی میکنه. یه مقدار یه جور رگ باخی میفهمم که تو این کلامم هست. بنابراین من به لحاظ نظری واقعا عرضم اینه، زندگی خود سرچشمه معناست، هیچ منظومه پایدار و اثر بخشی وجود ندارد که بتواند از یک مرجع تماما استعلایی به زندگی معنا عطا کند. این بعد اشاره کردم البته که جای دیگه، البته که زندگی اگر باور کنیم این معناها از دل منطق زندگی برمیخیزند، اما خود این منطق زندگی ایجاب میکنه که این معناهایی که از آن برخواستن استعلایی قلمداد شوند، تا پایدار بمانند، تا قدسیت پیدا کنند، تا به زندگی روح ببخشند. من اسمشو گذاشتم استعلای طبیعی، یعنی طبیعی است که این معناهای برآمده از حفره‌های زندگی استعلایی قرار در واقع تلقی بشه، و تا این حدش که اقتضاء معنا بخشی است استعلایی است. اما به محض اینکه این استعلایابی تحصیل میشه، اون وقت ابزار دست نهادهای روحانی و قدرت قرار میگیره تا متن زندگی مردم رو سرکوب کنن و سوژه های رام خلق کنن. من اسم اینو میذارم استعلای تصنعی، استعلایی که حالا به ابزاری برای سرکوب تبدیل میشه. خب این در واقع دوتا مقدمه در واقع متدولوژیک و نظری من بود.